بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه، صفحه 183، سطر 19. و رابع انه سبحانه یوسف و به صفات مخصوصه فلابد له من اسم خاص یجری علیه تلک صفات. قبل از این که من وارد این بحث بشم، در جلسه اسبق این جمله آخر جلسه مطرح شد که یضعفه استعمال الاله به معنی المعبود و اطلاق الاله علی الله سبحانه و نظیره ای فی ثبوت الهمزه فی اصله به دلیل وجودها فی تصاریفه. مطرح شد این جمله و به نتیجه نرسیدیم. احتمال داریم که نقصی در جمله باشه. در جلسه سابق بعضی از بزرگواران کشاف رو ملاحظه کرده بودند، دیدن در کشاف عبارت اینطوره و نظیره الناس که در اصل بوده اناس، همزه با آمدن الف لام همزه هست شده الناس. نظیره مبتدا قرار داده شد، الناس هم خبرش گرفته شد. بعد این وسط ای فی ثبوت الهمزه توضیحی بود برای نظیر بودن ناس برای الله، که الناس با الله در چه جهت شبیه، جهتش رو گفتیم. ای فی ثبوت الهمزه فی اصلهی به دلیل وجودها فی تصاریفهی. حالا میخوام عرض کنم که همین عبارتی که ما در این کتاب داریم قابل معنا کردن هست، احتیاجی به تقدیر الناس نیست. یعنی لازم نیست نظیره رو مبتدا بگیریم به الناس و خبرش بگیریم. علتی که من این کار رو دارم میکنم اینه که دوتا نسخه به من داده شد که دوتا نسخه خطی بودن از همین صفحه، هر دو به همین صورتی که در کتاب ما آمده. کلمه الناس نداره، ظاهراً در این کتاب همینه، نسخه همینه. حالا در کشاف نظیره الناس هست، اون حرف دیگریست. در نسخه کتاب ما همه جا ظاهرا همینه، نظیر هست دیگه، الناس نداره. پس ما باید اینو توجیه کنیم، عبارت باید توجیه بشه. من در جلسه گذشته با توجه به کشاف توجیهش کردم و توجیه خوبی هم بود، اما حالا که میبینم نسخه ها بدون الناسه، ناچارم خودش رو توجیه کنم. توجیهی که در جلسه اسبق مطرح شده بود ولی نتونستیم اون رو هم تکمیل کنیم، علتش این بود که ما نظیرش رو که عبارت از اناسه پیدا نکرده بودیم. اون نسخه کشاف به ما کمک کرد، ولی میتونیم بدون احتیاج به نسخه کشاف این نسخه شرح صحیفه رو توجیه کنیم. اینطوری بگیم و نظیره رو به ضم میخونیم و به رفع میخونیم، ولی مبتدا قرارش نمیدیم تا خبرش الناس باشد و بگیم که در نسخه خبرش افتاده. نظیره رو همونطور که اشاره شد در جلسه اسبق، البته یکی از آقایون گفته بودن، نظیره رو عطف میگیریم بر استعمال. اینطور عبارت معنا میشه یضعف و کلام سیبوی رو سه چیز: یکی استعمال اله به معنای معبود، دیگری اطلاق اله علی الله سبحانه، و سومی الناسی که نظیر الله هست. الناسی که نظیر الله هست قول سیبوی رو تضعیف می کند، زیرا الناس از اناس گرفته شده، پس الله هم باید از اله گرفته شود. خب حالا الناس چطوری نظیر الله هست؟ ای فی ثبوت الهمزه فی اصلهی به دلیل وجودها فی تصاریفی. یعنی لازم نیست که الناس رو ذکر بکنیم تا خبر نظیره باشه، الناس رو تقدیر میگیریم، یعنی نظیر رو اشاره میگیریم به الناس. یعنی میگیم تضعیف میکند قول سیبوی را اناسی که نظیر الله، زیرا اناس از اناس گرفته شده، الله هم از اله گرفته شده، این دوتا نظیر هم در همین لحوه اشتقاق. عبارت درست میشه که مشکلی نداره. پس عبارت رو دو جور درست کردیم، ولی این نسخ نشون میدن که اینجوری که امروز درست کردم تمامه، اونجوری که جلسه قبل درست کردم اون با نسخه کشاف جور در میاد، با نسخه ما جور در نمیاد. و اونم درست بود، اونم که در جلسه قبل گفتیم درست بود، اینم که الان میگیم درسته. خب دیگه از این عبارت بیرون رفتیم، سه جلسه در بارش بحث کردیم، جلسه اسبق و سابق و فعلی. حالا میام سراغ بحث خودمون. ور رابع، بحث این بود که الله مشتق است یا اسم جامد است. گروهی گفتن اسم است و جامد، مشتق نیست. گروهی گفتن مشتقه. ما دلائل کسانی رو داریم میخونیم که الله رو اسم و علم و غیر مشتق قرار دادند. گفتن علم است و غیر مشتق، قول اونا رو داریم میخونیم. قول بعدی این است که الله مشتق است، که اون هنوز نرسیدیم، وقتی برسیم انشاءالله عرض میکنم. پنج دلیل گفتیم که قائلین به علم بودن الله دارند. سه دلیل رو خوندیم و بر هر سه اشکال کردیم. حالا دلیل چهارم رسیدیم. دلیل چهارم به قانونی اشاره میکند که از اون قانون میخواد استفاده کنه. قانون این است که صفات همیشه بعد از موصوف میاند. حتی اگر موصوف رو ذکر نکنیم تقدیر میگیریم. پس صفات باید مترتب شوند بر موصوف. و صفات صفات مخصوصند. موصوف هم یا باید مساوی با صفت باشد یا اخص باشد. ممکن نیست اعم باشد. مثلا انسان رو متصف کنیم به عالم، این درست نیست. باید بگیم بعض الانسان عالم، نه که انسان عالمه. انسان اهم از عالمه، نمیتونیم منصوبش کنیم به عالم. میتونیم منصوبش کنیم به کاتب، یعنی به کسی که قوه کتابت داره. کاتب با انسان مساویه، اشکالی نداره متصفش کنید. زید متصف کنید به عالم، عالم اعم از زیده، اینم اشکال نداره. موصوف اگه اخص باشد مثل زیدون عالمون، یا مساوی باشد مثل هر انسان کاتبون، درسته. ولی موصوف اگر اعم باشد درست نیست. ال انسان عالمون غلطه، باید بگیم بعض الانسان عالم. پس ما می توانیم اشیا رو به اوصاف متصف کنیم و موصوف یعنی اون شیئی که متصف می شود به صفت یا باید اخص باشد یا باید مساوی باشد، نمی تواند اعم باشد. به این جهت است که موصوف رو باید یا علم قرار بدیم یا چیزی که مساوی با صفت قرار بدیم. مثلا بگیم زید عالمون، که زید علم است و اخص است از صفت. یا بگیم مثلا زید ابن فلان تا آخر، ابن فلان متولد فلان ساکن در فلان، همه اوصافش رو ذکر بکنیم تا مساوی شود، این اوصاف مجموعاً مساوی بشه با زید. خب با این بیان روشن شد که موصوف باید علم باشد، یا یه جوری سلام علیکم، یا یه جوری مناسب با علم بشه. تا اینجا روشنه، یه قانونه. حالا این قانون در معنامفی میخوام مورد استفاده قرار بدیم. ما الله رو متصف میکنیم با اوصافی سمیعون علیمون بصیرون تا آخر. این اوصاف یا باید مساوی باشن یا باید عام باشن، به تعبیر دیگه موصوف یا باید اخص باشه یا باید مساوی باشه. به همون بیان موصوف علم خواهد بود، پس الله میشه علم. از اون قانون استفاده کردیم و ثابت کردیم که الله علمه، قانونی که برای موصوف و صفت داشتیم که موصوف باید اخص باشد یا باید مساوی باشد، نمیتواند اعم صفت باشد. اخص بودن یا مساوی بودن رو یه جوری با علم مربوط کردیم، بعد نتیجه گرفتیم که موصوف باید علم باشد یا نزدیک علم. بعد آمدیم در معنانفی گفتیم الله موصوف میشود به اوصافی، پس باید علم باشد. این استدلال چهارمی کسانی است که علمیت رو برای الله قائلند و اشتقاق رو منکرند. و رابع صفحه 183 هستیم، سطر 19 هم. و رابع انهو چهارمین دلیل بر نفی اشتقاق و بر علمیت الله این است که خداوند سبحان موصوف می شود به صفات مخصوصه، صفاتی مخصوص خودشه. فلابد له، یعنی برای این اتصاف یا برای خداوند، من اسم خاصن، البته له رو به خداوند برمیگردونی ولی به اتصاف هم برگردونی ربی نداره. فلابد له تعالی من اسم خاصن که یجری بر اون اسم خاص تلک صفات. اسم خاص لازمه، اسم خاص یعنی علم، و اگه علم باشه دیگه مشتق نیست. چرا اسم خاص لازم است؟ از الموصوف اما اخص و مصابن لصفه، که توضیح دادم موصوف یا باید اخص باشه یا مصابی صفت باشه، یا اخص از صفت باشه یا مصابی صفت، نمیتونه اهم از صفت باشه. و نتیجه میدهد که موصوف باید علم باشه، و خدا الله موصوف شده پس باید علم باشه. این خلاصه حرف. سه تا اشکال بر این استدلال چهارم وارد میکنند. اشکال اول اینه که بحث ما در لفظ اللهه. اون قاعده ای که شما نقل کردید در معناست، یعنی در ذاته. این ذاتی که صفت میپذیرد، صفت خاص میپذیرد، این ذات یا باید اخص باشد یا باید مساوی باشد. البته اخص و مساوی که میگیم تعبیر خیلی کاملی نیست، یعنی این ذات باید مساوی باشد با اون صفت، یا باید یکی از افرادی باشد که اون صفت رو دارند. به لفظ ما کار نداریم، این قاعده قاعده ایست مربوط به معنا. شما چرا در لفظ دارید اشتراش میکنید؟ الان بحث ما اینه که لفظ الله مشتقی یا نه. شما رفتید در باره ذات الله صحبت میکنید، میگین ذات الله موصوف میشود به صفات، حکمی رو که مربوط به معناست در لفظ دارید اجرا میکنید. این خلط لفظ و معناست. احکام معنا در خود معنا باید اجرا بشه، نباید به لفظ سرایت داده بشه. این که الان قاعدهی که ما گفتیم مربوط به معناست، یعنی این موصوف نه لفظ موصوف، خود موصوف باید با صفتش مساوی باشه، یا باید یکی از افرادی باشد که این صفت رو دارند. خود موصوف باید این تو باشه، لبسشو کار نداری. شما بحث بردین رو لبس الله، لبس موصوف، گفتید لبس موصوف هم باید خاص باشد، یعنی اخص باشد یا مساوی باشد با صفت. اون میگه خود موصوف باید اخص از صفت باشد یا مساوی صفت باشد، به این معنا که یا باید این موصوف منحصرا این صفت رو داشته باشد که در این صورت میگه موصوف با صفت مساوی هست، یا این موصوف یکی از افرادی است که این صفت رو دارد که در این صورت میگیم موصوف اخص است. این مال خود موصوفه، به لفظ موصوف کار نداره. شما دارید از این قاعده ای که مربوط به معناست حکم لفظ رو استنباط میکنید و این خلط بین لفظ و معناست که جایز نیست. این اشکال اول. و فیه اولا ان هذه مغالطتون، مغالطه است از باب اشتباه بین احکام لفظ و احکام معنا. فإن الاختصاص بالنعوت و اوصاف یعنی اختصاص موصوف به نعوت و اوصاف، و کلمه اختصاص هم عکس استعمال میشه، پس معناش اینه که اختصاص صفت به موصوف. ظاهر عبارت این اختصاص موصوف به نعوت و اوصاف، ولی باطن معنا اینه اختصاص صفت به موصوف. اختصاص صفت به موصوف موجب می شود که ذات موصوف اخص باشد یا مساوی باشد، نه لفظش. یوجب مساوات ذات الموصوف بالقیاس الی الصفه او اخصیت ذات موصوف بالقیاس الی الصفه. بالقیاس الی الصفه دوبار میاد تو عبارت، تکرار میشه، چون مساوات و اخصیت هر دو آمده، این عبارت بالقیاس الی الصفه رو دوبار باید بیارید، همونطور که الان من گفتم. این اختصاص موجب میشود که ذات موصوف بالقیاس الی الصفه مساوی باشد، یا ذات موصوف بالقیاس الی الصفه اخص باشد. یعنی ذات باید اخص از صفت باشد، به این معنا که یکی از افرادی است که این صفت رو دارد، یا ذات باید مساوی باشد، به این معنا که تنها فردی است که این صفت رو دارد. اینطوری باید باشه، اما ذات موصوف نه لفظ موصوف. شما حکمی رو و قاعده رو که درباره معنا بوده درباره لفظ اجرا میکنید. لا وقوع یعنی اختصاص موصوف به نعوت و صفات، یا عکسش اختصاص نعوت و صفات به موصوف، موجب نمی شود، موجب می شود مصافات ذات موصوف را یا اخصیتش را، نه موجب شود وقوع لفظ مخصوص به ازا، وقوع لفظ مخصوص را به ازای ذات. یعنی این اختصاصی که در صفات هست باعث نمیشه که لفظ موصوف خاص باشه، بلکه باعث می شود که معنای موصوف خاص باشه، در حالی که الان بحث ما در لفظ اللهه که علم است یا نیست، بحث ما در ذات نیست. ذات مسلم اخصه، مسلم خاصه، یعنی صفات صفات مساوی اوست، هیچ شریک هم نداره که بشه اخص. یعنی این موصوف نسبت به صفات اخص هم نیست، نسبت به صفات مساوی است، یعنی صفات مال خودش، مالش که دیگه نیست، این مال ذاته، اما شما در صفت دارید حرف میزنید. ول اول لا یستلزم ثانی، این ول اول لا یستلزم ثانی توجه کنید، تا حالا ایشون ثابت کرد که ذات اون معنا نیست، ذات خود معنا نیست، پس حکم مربوط به ذات حکم لفظ نیست. اشتباه گفتم، ذات خود لفظ نیست. ثابت کرد تا حالا که ذات خود لفظ نیست، پس حکم مربوط به ذات هم مربوط به لفظ نیست، چون لفظ و ذات یکی نیستند. بعد کسی میگه خب یکی نباشن، مستلزم که هست، یعنی اگر معنا خاص باشد مستلزم این است که لفظ هم خاص باشد. درسته ذات همون لفظ نیست، لذا حکمی که مربوط به ذات در لفظ اجرا نمیشه، ولی ذات یا معنا مستلزم لفظ هست. پس حکمی که در ذات ثابت است بل استلزام در لفظ میاد. جواب میدن معنا مستلزم لفظ نیست، خاص بودن معنا مستلزم خاص بودن لفظ نیست. ممکنه لفظی عام باشه، شما بر معنای خاص اطلاقش کنید، ولی معنا طوری باشد که بیش از یک فرد نداشته باشه. خب لفظ اطلاق، معنای لفظ اطلاق میشه بر این معنا. مثلا شمس، شمس یه لفظه، عامم هست، علم نیست، عامه. شما میتونید بر یه فرد اطلاقش کنید، چرا؟ چون بیش از اون یه فرد نداره. پس خاص بودن معنا مستلزم خاص بودن لفظ نیست. معنا خورشید خاصه، یکی بیشتر نداریم، اما لفظش یه مفهوم کلیه. پس نه ذات عین لفظ است که حکم ذات رو بر لفظ اجرا کنید، نه ذات یعنی معنا مستلزم لفظ است که حکم ذات و معنا رو بر لفظ جاری کنید. پس حکم لفظ، حکم معنا رو نمیشه بل مطابقه به لفظ داد و نمیشه بل التزام به لفظ داد. حکم معنا مال خودشه، به لفظ داده نمیشه. این قاعده که شما گفتید حکمی بود در مورد معنا، به لفظ کاری نداره. معنا رو خاص کرد، نه لفظ رو خاص کنه و علم کنه. لفظ لازم نیست علم باشه و خاص باشه. این اشکال اولیست که وارد کرد. اما اشکال دوم، اشکال دوم اینه که شما صفت رو خاص کردید، خواستید موصوف رو هم خاص کنید تا این دوتا با هم مساوی بشند. یا موصوف شخص، ما میگیم چطوری میتونید صفت رو خاص کنید؟ موصوف ممکنه علم باشه و به خاطر علم بودن خاص باشه، اما صفت چطوری میتونید خاصش کنید؟ مثلا صفت عالمونه، قادران، حیانه مثلا. خب این عامه، این صفت عامه، باید تخصیصش بزنید تا خاصش کنید. هر چقدر تخصیص بزنید خاصش نمیتونید بکنید. ممکنه دایره عموم رو کم کنید، ولی خاص به معنی علمیت ممکن نیست. پس هرگز نمیتونید صفت رو شما مساوی کنید با موصوف. همیشه صفاتتون میشه اعم از موصوف و موصوفتون میشه اخص، ولو موصوفتون علم نباشد. موصوف اسم جنس باشه بازم وصفش عامه، چون وصف هر کار کنید از عمومیت در نمیرید. هزار تا غیره بهش بزنید از عمومیت نمیدازیدش. پس وصف همچنان عام میمونه، شاید یه خود دایره عمومیتش کم بشه، و موصوف همیشه اخصه. لازم نیست علم قرار بدید موصوف رو تا اخص بشه، هر جور قرار شدید اخصه، چون صفت عامه. روشن مطلب؟ پس بازم نمیتونید با این بیانتون، برفض بیان مربوط به لفظ باشه، مربوط به معنا نباشه، برفض این حکمی گفتید مربوط به لفظ باشه، این حکم اختزا نمی کند که موصوف علم باشد، اختزا می کند که موصوف اخص باشه. خب موصوف علم هم نباشه میتونه اخص باشه، چون از شد این صفت عامه. و ثانیاً انه علی تقدیر تسلیم، یعنی برفض قبول کنیم که این حکم اختصاص به معنا ندارد بلکه در باب لفظ هم اجرا می شود، بر فرض اینو قبول کنیم، لا نسلم لزوم العلمیه، قبول نداریم که حتما موصوف لازم است که علم باشد. موصوف لازم است که اخص باشد یا مساوی باشد، لازم نیست حتما علم باشه. و چون صفت همیشه عامه، هر موصوفی یه خود از علمیت هم بالاتر بیاریدش باز اخص، یا لااقل مساوی. اون شرطی که شما گفتین درست میشه، ولی موصوف علم نباشه. لا نسل نمی لزوم علمیت رو، زیرا صفات مفهومات کلی هن و این تخصصت، یعنی ولو تخصیص بخورن بعضی ها به بعضی، نه و این رو شرطیه بگیرید. البته وصلی هم اشکالی نداره، منتها دیگه تمومش نمتونی بکنید. و این تخصصت بعضی ها به بعضی لا ینتهی الی تعین شخصی، اگر این صفت ها بعضی ها به بعضی تخصیص بخورن دایره عمومشون کم بشه، بالاخره منتهی به تعین شخصی نمیشن، یعنی حالت علمیت پیدا نمی کنند. علم تعین شخصی داره، صفت رو هر چی شما جزئیش کنید تعین شخصی بهش نمیدید که مساویش کنید با علم، بالاخره عمومیت توش باقی میمونه. اگه عمومیت توش باقی میمونه موصوف رو میتونید عام قرار بدید به طوری که با صفت مساوی بشه، یا میتونید اخص قرار بدید، ولی لازم نیست حتما اون اخص یا مساوی علم باشه، ممکنه علم نباشه در این حال مساوی باشه یا اخص باشه. چرا؟ چون وصفتون عامه. قایت و مافل باب، یعنی نهایت آنچه که در این باب لازم میاد، در این باب یعنی باب تخصیص صفات، که صفات رو تخصیص بدهید از عمومیت در بیارید. قایت و مافل باب این است که یسیر و ان یسیر اون صفات کلیان منحصرن فی فرد، کلی منحصر فی فرد میشه، کلیت چه دست نمیده، منحصر فی فرد میشه اما کلیت چه دست نمیده. فیکفی، چون چنین است فیکفی لموصوف صفت عنوانی که اون عنوان امر کلی منحصر در فرده، لازم نیست حتما اون موصوف علم باشه، ممکنه کلی منحصر در فرد باشه، چه عیب داره که الله هم همینطور باشه، کلی منحصر در فرد باشه نه علم. اگر علم نبود میشنونه مشتق باشه، شما میخواد علمش کنید که مشتق نشه. ما الان ثابت کردیم که میتونه کلی هم باشد، کلی منحصر در فرد باشه و علم نباشه، وقتی در این حال اشاره به یه فرد میکنه، چون کلی منحصر در فرد دیگه لازم نیست علم باشه. اینم اشکال دوم. اشکال سوم همون اولین اشکالی است که در استدلال ثانی اینها وارد کردیم، صفحه 183 رو بیارید، سطر نهم داشتیم. و یرد و علیه، یعنی یرد و بروش ثانی این که هازا، یعنی این که گفتید ترتیب عقلی اقتضا میکند که اول موصوف بیاد بعدا صفات بیاد، این مستلزم علمیت نیست. بله موصوف اول میاد اوصاف بعدا میاد، ولی حتما لازم نیست موصوف علم باشه. لجواز کنی اسم جنسن او صفتن غالبتن تا آخر، که قائم مقام علم است. همین اشکال اینجا میکنی، شما اونجا گفتین ترتیب عقلی اقتضا میکند که موصوف اول باشد صفات بعدن باشه، حالا در این دلیل چهارم نمیگید ترتیب عقلی اقتضا میکنه، به یه قانون دیگه اشاره میکنی، قانون اقتضا میکنه که موصوف اول بیاد صفات برش جاری بشه، کار با اون قاعده عقلی که در اسانی گفتیم نداری. یه مطلب دیگری میگید و این نتیجهش مثل همونه، ایرادی که بر اون وارد میشد به این وارده. اونجا میگفتیم لازم نیست موصوف علم باشد، کافیست که اسم جنس باشد، حالا اینجا میگیم لازم نیست موصوف علم باشد، کافیست که اسم جنس باشد. پس الله رو از علمیت میندازیم، وقتی از علمیت رو مشتق میشه، قول این آقایون رد میشه. و سالسن نهو یرد و علیه ما برد اولا علستانی، بر ثانی یعنی بر استدلال ثانی، اینا دو تا اشکال داشتیم، اون اولیش الان منظور ماست که اشاره کرد. ول خامس، یعنی دلیل پنجم، این کسانی که منکر اشتقاق الله هستند و الله رو علم و جامد قرار میدن، دلیلشون اینه ما لفظی رو که مشتق میکنیم از یه چیزی میگیرمش، اون چیز اگر خودش مشتق باشد باید از چیزی دیگر گرفته شود. و اون سومی هم اگه مشتق باشه بعد از چهارمی گرفته بشه به هکذا. اما باید به یه جا برسیم، باید به یه جا برسیم که دیگه اشتقاق ادامه پیدا نکنه، بلا تسلسل در اشتقاق لازم میاد. این لفظ رو مشتق میکنیم از ما قبلش، از یه چیز دیگه، اون چیز دیگه رو از یه چیز دیگه. اگر همینطور تا بی نهایت بریم که تسلسل لازم میاد. برای اینکه تسلسل لازم نیاد یه جا باید توقف کنیم، یعنی یه جا باید اشتقاق رو تموم کنیم. پس مشتق ها تمام می شوند و جامد ها موجود می شوند. بنابراین ما لفظ جامد هم داریم، همه لفظ ها لازم نیست مشتق باشه. یکی از اون لفظ جامد الله. روشنه؟ میگیم این استدلال شما ثابت میکنند که اسم جامد داریم، اما اینکه الله اسم جامدی به چه دلیل میگید؟ سلام الله اسم جامدی به چه دلیل؟ بیان شما ثابت کرد که اسم جامد در بین اسما داریم. خب این درسته، چون اگه اسم جامد نداشته باشیم هیچ اشتقاقی به نهایت نمیرسه، به یه جامدی منتهی نمیشه، قهرن تسلسل لازم میاد. اما این ثابت نمی کنه که الله هم اسم جامده. اینو چطور شما ادعا کردید؟ دلیل شما ثابت شد که اسم جامد وجود دارد، ولی حالا الله هم یکی از اوناست؟ این باشه دارد. لذایشون میگه و فیه ما لا یخفا، یعنی روشنه که مطلب باطل. و الخامس انه لیسه یجب فی کل لفظ الاشتقاق. الاشتقاق فاعل یجبه، فاعل لیسه یجبه. واجب نیست در هر لفظی که اشتقاق داشته باشه، و الا لتسلسل، تسلسل لازم میاد. برای اینکه جلوی تسلسل رو بگیریم باید برسیم به الفاظی که مشتق نیستند، جامدن. پس ما الفاظ جامدم داریم همونجوری که الفاظ مشتقی داریم. تسلسل اعتباری است؟ نه نه، اشتقاق امر واقعیه، اشتقاق اعتباری نیست. بله اگه اشتقاق امر اعتباری باشه فرم شما تمومه. نه مثل عدد نیست، عدد تو خارج ندادید، اعتبار میکنید. اشتقاق نه، اشتقاق در خارج دارید، یعنی واقعا واقعا لم یضرب مشتق از یضربه. یعنی اگر ما اعتبار نکنیم واضح این کار کرده یا نه، واضح گفته یزره و از ضربه بگیر اشتقاق درست. مگر شما جواب بدید تسلسل تعاقبیه، این درست؟ بگید تسلسل تعاقبیه، ترتبی نیست و اشکال نداره، ولی تسلسل اینجا اعتباری نیست، یعنی اشتقاق امر واقعی امر اعتباری نیست. بله اگر اشتقاق امر اعتباری بگیرید تسلسل میشه اعتباری، اما اگر اعتباری نگیرید تسلسل میشه لایق فی و تسلسل تعاقبی. علی حال اشکال نداره. خیلی خوب، حالا بگید اعتباری. عرض میکنم بر فرضم اعتباری نگیرید تعاقبی میگیریدش دیگه، تعاقبی هم اشکال نداره، تسلسل تعاقبی اشکال نداره، ولی متکلمین تسلسل تعاقبی رو مشکل میگیرید، اصلا تسلسل رو مشکل میدونند غیر از اعتباری. اعتباری اصلا تسلسل نیست، اعتباری در واقع تسلسل نیست، اون دو تا دیگه تسلسل هست. متکلمین میگن هر جا تسلسل باشد اشکال هست، چه ترتبی چه تعاقبی، و در اینجا اشتقاق تسلسل تعاقبی پیدا میکنه پس اشکال هست. لذا باید منتهی بشیم به جامد. نمیتونیم بگیم جامد نداریم، نمیتونیم بگیم جامد نداریم، چون اشتقاق باید منتهی شود و منتهی می شود به جامد. پس جامد داریم، میخواد جامد رو درست کنه با استحاله تسلسل. حالا من عرض کردم که فیه مالا یخفا، یعنی برفرض قبول شود که جامد داریم، که جامد هم داریم، واقعا جامد داریم، برفرض قبول شود از کجا میگه الله جامده؟ از کجا میگه الله علمه؟ شما یه اشکال دیگه میکنید، میگید اصلا خود قانونش درست نیست. اشتقاق باید به نهایت برسد، این درست نیست، چون تسلسل هم که درست میشه تسلسل تعاقبی است یا تسلسل به قول شما اعتباری است، و تسلسل چه تعاقبی چه اعتباری اشکال ندارد. پس تسلسل هم پیش فدبی نداره، بذار تا آخر بره، جامد هم لازم نیست به دست بره. شما میفرمایید این دلیل نشون نمیده که ما جامد داریم. من عرض میکنم بر فرضم نشون بده که جامد داریم، نشون نمیده که الله جامده. هر دو اشکال رو براتون چه بیداره، شما یه اشکال جدیدن باید میکنید بهتر. این فیه ملایخ ها رو میتونیم مشکل به هر دو بگیریم، بگیم که این دلیل شما نشون نمیدهد که جامد داریم، چون تسلسلش اشکال ندارد، بر فرضم به جامد نرسیم نرسیم. بعد میگیم ولو سلمنا که تسلسل اشکال دارد و ما با جامد میرسیم، دوباره اشکال بعدی میکنیم. از کجا میگید که الله یکی از اون جامدات؟ این دوتا اشکال باید میشه. فیه ملایخ ها رو اشاره کنید به همین دو اشکال. ببینید تا اینجا بحث ما در قول کسانی بود که الله رو علم میدونستن و مشتق قرار نمیدادند. حالا اگر الله رو مشتق قرار بدیم چنانچه بعضی ها قرار میدن، دلیلشون چیست؟ گروهی معتقدن که الله مشتقه، اونا چه دلیل میارند؟ دلیل اونا رو میخوام بخونیم. چهار تا دلیل دارم، این چهار تا رو هم هر چهار تا رو میخونیم و رد میکنیم. همونطور که پنج تا دلیل منکرین اشتقاق رو خوندیم و رد کردیم، چهار تا دلیل قائلین به اشتقاق رو میخونیم و رد میکنیم. نمیخوام بگیم الله نه مشتق است نه غیر مشتق، میخوام بگیم ادله تمام نیست. بالاخره یا مشتق یا غیر مشتقه. دلیلی که بر اشتقاق آوردن تمام نیست، دلیلی که بر نفی اشتقاق آوردن تمام نیست. دلیل اول بر نفی اشتقاق، دلیل اول بر اشتقاق، نفی اشتقاق تمام شد. دلیل اول بر اشتقاق قول خداوند است که فرمود هو الله فی السماوات و فی الارض. این چطور دلیل میشه بر اینکه الله مشتق است و علم نیست؟ دو تا توجیه شده و با هر یک از دو توجیه خواستن اشتقاق الله رو نتیجه بگیرند. یه توجیه اینه که خدا رو در سماوات و ارض داره فرض میکنه این آیه، یعنی برای خدا مکان درست میکنه. نمیگه خدا در آسمان و زمین نیست بلکه مجرد است، میگه در آسمان و زمین هست، پس برای خدا مکان داره درست میکنه، مکانی که حالا یا آسمان یا زمینه. اگر الله رو مشتق بدانید، میگه خدایان مکان دارن در سماوات و ارضند. خب حالا خدایان توشون خدایان باطل هم هست که سماوات و ارض باشه اشکال نداره. گروهی ماه رو میپرستند، این تو سماواته. گروهی بت رو میپرستند تو زمینه. پس الله اگر مشتق باشه و کلی باشه، فی سماوات فی الارض بودنش اشکال نداره. اما اگر علم باشه، علم یعنی همون خدایی که همه بهش معتقدیم و خدای واقعی است، نه بت نه ماه، این دیگه نمیشه گفت سماوات و ارض. پس اگر الله رو علم کنی، نمیتونی برش مکان درست کنی. و آیا درست کرده؟ معلوم میشه که الله علم نیست، چون داره برش مکان درست میکنه. این یه قوله. ایشون میفهمد این توجیه درستی نیست، چون الان بحث ما در این نیست که الله مکان دارد یا ندارد. آیا الله جسم است که مکان داشته باشد یا جسم نیست و مکان ندارد؟ بحث ما در این نیست، این جاش یه جا دیگه هست، سبب توی بحث ما ندارد. ما بحث در الفاظ میکنیم، بحث در این نمی کنیم که خدا جسمی یا جسم نیست. این بحثش مربوط به کلام یا فلسفه است، مربوط به بحث ما نیست. بحث ما در اشتقاق لفظه، یعنی بحث ما بحث لفظیه، بحث ما بحث ادبیه، نه بحث اعتقادی. این ربط به اینجا نداره. تازه اگر این من دارم عرض میکنم، تازه اگر برای الله کلی مکان قائل بشیم اینم اشکال داره. یکی از اون الله های کلی خود خداست، اون نمیتونه مکان داشته باشه. حالا چه بگید الله علم است، چه بگید کلی است، بالاخره خدای ما الله هست، چه علم باشد چه فردی از این کلی باشد، نمیتونیم تو سماوات عرض قرارش بدیم. پس اشکال وارد است، چه الله رو علم بدونی، چه الله رو مشتق بدونی. چون اگر الله رو مشتق بدونی یه فردش میشه الله واقعی، وقت اونم لازم میاد که پسماوات بر عرض باشه، دوباره مکان درست شدن بر اونم درست، بر اون لازم میاد. بنابراین نمیتونیم بگیم علت علم بودن، علت علم نبودن الله این قید پسماوات به فلرزه، چون چه علم باشد چه نباشد اشکال پیش میاد. اشکال رو باید در جای خودش حل کنی. خب از لذیف سماوات الله و سماوات بلعرز، خب الله و سماوات بلعرز یعنی اشراف داره، یعنی در همه جا الله اونه، نه یعنی اینا مکانشن، او احاطه داره به زمین آسمان، ولذا اله آسمان زمینه، الله آسمان زمین. اینطوری باید توجیه کنید. خب این پس جهت اولی که برای، یعنی تقریب اولی که برای این استدلال آوردن تقریب تمامی نیست. اما تقریر دوم برای استدلال، تقریر دوم اینه که فی السماوات و فی الارض جار و مجرورند. جار و مجرور به اسم جامد تعلق پیدا نمی کنند، به مشتق متعلق می شند. در اینجا تعلق به الله پیدا کردند. پس باید الله جامد نباشد بلکه مشتق باشد. ببینید این توجیهی که الان میکنیم تغییری که برای استدلال میکنیم تغییر ادبی و لفظیه، اون تغییر تغییر اعتقادی بود، ربطی به بحث ما نداشت. اون اولی تغییر اولی ربطی به بحث ما نداشت، تغییر فلسفی یا کلامی بود. اما این تغییری که الان ما میکنیم تغییر لفظیه، ادبیه، مناسب بحث هست. پس اگر الله رو جامد بگیری متعلق به سماوات و فلرز واقعی نمیشه، در حالی که اینجا متعلق شده، پس معلوم میشه جامد نیست بلکه مشتقه. پس الله شد مشتق به این بیانی که گفت. این استدلالیست که برای اشتقاق الله گفتند. اما القائلون به اشتقاق فحججهم امورون منها قوله تعالی به هو الله فی السماوات و فی الارض از لو کان علمن، دلیل تقریر استدلاله، از لو کان علمن، اگر الله علم باشه لم یکن ظاهر هذه الآیه مفیدا معنا صحیحا. ظاهر آیه معنی صحیح رو نمیفهمونه. لال ما وجهه، اشاره داره به اون تقریر اولی که برای استدلال آوردیم که باطلش میدانیم. بعد در دو خط بعد داره بل لأن المعنى الجامد، اشاره دارد به تقریر دومی که برای استدلال کردیم. این که آیه معنای صحیحی پیدا نمی کند اگر الله علم باشد، نه به این جهت است که توجیه کرده است این قول خدا را بعضی ها، توجیه کردن این قول خدا را یا توجیه کردن استدلال را، توجیهشون اینه من انه یشعر بالمکانیت، این قول خداوند اشعار دارد به مکان بودن آسمان ها و زمین برای خدا. پس باید الله رو عام بگیریم، مشتق بگیریم تا این اشکال پیش نیاد، اشکال این که خداوند دارای مکان باشد پیش نیاد. لأن ذلک کلام مرحوم، کلام همین مستدله. لأن ذلک دلیل است برای لال ما، برای لا، چرا تقریر استدلال این نیست؟ لأن نزالک حدیثون آخر، این که خدا مکان دارد یا ندارد بحث دیگریست، که یتعلق به علم ارفم مباحث الالفاظ، مربوط است به علم بالاتر از مباحث الالفاظ که علم کلام است و علم فلسفه. بعد اشاره میکنه به جواب هم که درست جاش در علم بالاست، ولی در علم بالا هم جواب دادن. جوابشون اینه که خیلی از آیات احتیاج به توجیه دارند. خب یکی از آیات هم این الرحمن علی العرش استوا احتیاج به توجیه داره، چون برای خدا مکان نشستن درست میکنه. این الله هو الله فی السماوات و الارض هم احتیاج به توجیه داره، چون برای خدا مکان درست میکنه. همونطور که اونا توجیه میکنه اینا باید توجیه کنه. این توجیهش این نیست که الله مشتقه، توجیه فلسفی میخواد، توجیه کلامی میخواد، نه توجیه ادبی. و فی القرآن الالفاظ الموهومت للتجسم کثیرتون، الفاظی که به توهم میاندازد که خدا جسم است زیاده، اونا رو با توجیه کنیم، اینا با توجیه کنیم. پس علت این که ما الله رو مشتق میدونیم این نیست که شما گفتید، بلکه ما الله رو با در اینجا مشتق بدونیم به خاطر جهت دیگر. جهت دیگه اینه که ولأن المعنى الجامد لا يصلح للتقييد بالظروف و نحوها، معنای جامد نمیتواند مقید شود به ظروف و نحو ظروف، یعنی جار و مجرورها. چون عبارتش خود سنگینه توضیح میده، یعنی متعلق ظروف و جار و مجرور لابد ان یکون مشتقن، بعد مشتق باشن نمیتونن جامد باشن. فلا یصح که گفته شود زیدون انسان فی الارض و تیرو حیوانون فی الهوا و الکوکب و جسمون فی السما، که فی الارض متعلق کنی به انسان، فی الهوا رو متعلق کنیم به حیوان یا به تیر، همچنین فی السما رو متعلق کنیم به کوکب یا جسم. اینا جایز نیست، چون اینا جامدن و جامد ظرف و جار و مجرور نمیپذیره. به خلاف معنی الوسی، این به خلاف معنی الوسی مربوط به اون لعن المعنی الجامده، ان المعنى الجامد لا يصلح للتقييد، به خلاف معنای وصفی که معنای مشتقه، اون قابل تقیید به ظروف هست، یعنی میتواند متعلق برای ظروف و جر و مجرور واقع بشه. پس الله را اگر مشتق کنید معنای وصفی بهش دادید و میتونید متعلق قرارش بدید، اما اگر الله را جامد کنید و علم کنید نمیتونید بهش این ظروف و یعنی فی السماوات و فی الارض رو متعلق کنید، در حالی که متعلق شده. پس معلوم میشه الله جامد نیست، الله علم نیست. به کائن مقدر متعلقش بگیرید، بالاخره دارید تقدیر میگیرید، تقدیر خلاف اصله. میگیم متعلق به الله، در ترکیب ما میگیم متعلق به الله، شما میگیم متعلقش کنیم به کائنون، شما میگید متعلقش کنیم به کائنون. هو الله
متعلق به کائنون باشه، بازم قیده، قید برای جامد درست نیست. حالا شما خواهد متعلق داشته باشه چه نداشته؟
نه، قید برای جامد درسته، قید ظرف و جار و مجرور برای جامد درست نیست. ظرف و جار و مجرور رو مقید میکنیم، مربوط میکنیم به کن، کن رو قید الله قرار میدیم که دیگه جار و مجرور قید نشه بلکه فقط کن قید بشه. البته بالواسطه باز جار و مجرور قید میشه، بالواسطه قید میشه، ولی شاید این ایرادی نداشته باشه. ببینید آیا میتونید در اینجا به کائنون متعلقش کنید؟ نمیتونید. هو مبتدا، الله خبرش، دیگه کائنون احتیاج ندارید. نه، به کون نمیتونیم متعلقش کنیم، میگم کائنون نمیتونیم تقدیر بگیریم. این ظرف حتما باید متعلق به خود الله باشه. هو الله کائنن، اگه حال بگیرید هو الله کائنن فی السماوات و الارض،
صفت مقدر رو انداخت، خدای هیچ صفت داره در آسمان زمین قرار داره.
هو الله الكائن فی السماء. یه صفت میخوان تقدیر بگیرید؟ نه، جار متعلق جار مجرور تعلق تقدیر بگیرید ایرادی نداره. صفتی بخواد برای موصوف تقدیر بگیرید بدون قرینه ایراد داره. نه حالی میتونید اینجا درست کنید، نه صفتی میتونید درست کنید، خبرم که نمیتونید بیارید. هو الله مبتدا خبره، فی السماء ناچارید به الله متعلق کنید. حالا جواب میگیم به خود روشن تر میشه. جوابی که ایشون میده، یعنی اشکالی که برای این استدلال میکنه، تقریب استدلال اولی که خود مستدل قبول نکرد، تقریر دوم رو برای استدلال قبول کرد. تقریر دوم این بود که ظرف و جار و مجرور به جامد متعلق نمیشن. ما میگیم درسته، ظرف و جار و مجرور به جامد متعلق نمیشن، ولی جامد دو قسمه. یه جامد داریم که معنی اشتقاقی داره، یه جامعه داریم که من اشتقاقی نداره. اونی که من اشتقاقی داره میتونه متعلق ظرف مظروف قرار بگیره. در اینجا الله به من معبوده، هو المعبود فی السماوات و الارض. معبود متعلق فی السماوات و الارض متعلق به معبوده. درست لفظ الله در اینجا آمده، ولی مشتمل بر معنای معبودانه و معنای معبودان مشتقه. پس فی السماوات و الارض به این مشتقی که از الله فهمیده تعلق فهمیده میشه تعلق گرفته. پس به لفظ جامد تعلق گرفته، ولی لفظ جامدی که معنی اشتقاقی داره، و چون معنی اشتقاقی داره اشکال نداره که متعلق ظرف و جار و مجرور قرار بگیره. نظیرش رو تو شعر داریم، شعر عربی: اسد علی و فی الحروب نعامت، اسد علی، یعنی فلانی به من که میرسه شیره و فلحروب تو جنگا شترمرغه. یعنی تمام شترمرغی که اسلحه نداره تو جنگ که میرسه تمام دفاعیاتش و اسلحهاش میریزه، میشه شترمرغ. به من که میرسه شیره. اسدون اسم جامده، علیه بهش تعلق گرفته، علیه تعلق گرفته به اسد، با اینکه اسد جامده. با وجود این بهش علیه تعلق گرفته. علتش اینه که اسدون یعنی شجاع علی، یا اسدون یعنی سائل علی. اسدون علی یعنی سائل علی، سائل یعنی حمله برنده، حمله میکنه به من. خب سائل که مشتقه، اشکال نداره، علیه میتونه بهش تعلق پیدا کنه. پس عیبی نداره که ما جار و مجروری رو یا ظرفی رو به جامد متعلق کنیم، ولی جامدی که دارای معنای اشتقاقی است، مثل همی اسد. الله هم همینطوره، دارای معنای اشتقاقی است، یعنی دارای معنای معبودانه. فی السماوات و فی الارض میتونه به معبود تعلق بگیره. ببینید الان وقتی ما الله رو برداشتیم به جاش معبودانه گذاشتیم، دیگه احتیاج به کائنون مقدر نداریم. ها هو المعبود فی السماوات و فی الارض. خب وقتی هم کلمه معبود رو برداشتید، باز باید احتیاج به کائن نداشته باشیم. اینی که عرض کردم کائن رو تقدیر نگیرید به خاطر همینه که فی السماوات و الارض متعلق به خود اللهه، نه به کائن رو مقدر. منتها به خود الله متعلق است به اعتبار اینکه الله معنی معبود رو افاده می کند. وقتی آیه اینطور میشه: هو المعبود فی السماوات و فی الارض. و جواب این است که اسم گاهی ملاحظه می شود با اون اسم معنای وصفی که حالت اشتقاقی داره. اشتهر مسماه به، معنای وصفی که این صفت دارد مسمای این اسم به اون معنای وصفی مشهور شده. مسمای به این اسم ذات خداست، به اون وصف معنای وصفی که معبوده مشهوره. مسمای این اسم این آدمه، به معنای وصفی اسدون علیه و فی الحروب نعامتان موصوف شده، مشهور شده. عیبی نداره ما به جای اون اسم جامد اون معنای وصفی مشهور رو میاریم، وقت اون جار و مجرور میتونه به این معنای وصفی متعلق بشه، پس میتونه به جامد هم متعلق بشه. فیتعلق الظروف بهی، ضمیر مسماه به اسم برمیگرده، ضمیر بهی به معنا برمیگرده، ضمیر بهی دوم باز به اسم برمیگرده. فیتعلق الظروف بهی یعنی ظروف به اون اسم جامد متعلق میشن به اعتبار معناش، کما در قول شاعر: اسد علیه و فی الحروب نعامتون. اینجا نوشته اسد علیون، درست ننوشته، غلط نوشته. اسدون علیه درسته. و این شعر رو یه مقدار فکر کردم تتمش به ذهنم رسید، مصرع دومش به ذهنم نرسید. نه شعر ظاهرن، حالا شاید هم ضرب المثل باشه، همین یه مصرع باشه. هر چی فکر کردم مصرع دومش به ذهنم نرسید. این شعر تو ادبیات آمده، شعر آشنایی بود، من حالا خیلی قدیم تو ذهنم بود، فکر کردم این بقیهش آمد ولی مثل دومش نیومد. حالا کسی تو ذهنش هست باگه ندارین شما تو ذهنتون؟ بله. خب معنیشون روشنه، اسد است بر من، یعنی سائل است، سائل با ساد، حمله کننده است بر من. ولی و فی الحروب نعامتون، در جنگ که میرسه شتر مرغ قدرتی نداره. یه شعر فارسی هم داریم، میگه که البته اون با این یه خود فرق داره، میگه که گربه شیر است در برابر موش، لیک موش است در مساف پلنگ. اینو من از اینجا یادمه که مثال میزدن، لیک موش است در مساف پلنگ. شنونده پرسیده لیکموش یعنی چی؟ لیکموش رو سرهم کرده، گفته لیکموش یعنی چی؟ در این که جدا جدا، یعنی گاهی خوندن ها، این مثال میزن بر اونجایی که گاهی خوندن ها نحوه ایست که طرف رو به اشتباه میندازه، خود خوندن به اشتباه میندازه. لتزمنهی، یعنی این اسد متضمن است یا این اسم جامد متضمن است، معنای از سائل یا معنای المقدم. المقدم رو نمیتونیم حلش کنیم، المقدم خوبه. این نسخه رو پیش منه ببینم چجوریه، اگر داشته باشه، یه صفحه بیشتر نیست. این همون المقدمه، تشدید نداره، زن روشن نیست. ولی خب
مقدم
المقدم همون حمله است، اقدام میکنه یعنی هجوم میاره. مقدم همون اقدام کننده است، همون سائله. اسد به معنای سائل یعنی حمله کننده، یا مقدم یعنی هجوم برنده یعنی اقدام کننده. به من که میرسه اقدام میکنه، تو جنگ که میرسه شله بل میشه. منش اینه فکزالی. خب این در مثال بود. حالا در ماننفی فکزالی که یلا هز معنی المعبود بالحق، یعنی به الله در اون آیه هو الله فی السماوات و فی الارض معنای معبود بالحق رو میذاریم. چرا؟ لکونهی یعنی معبود بالحق، لازم لمسما یعنی لازم مسمای اللهه. الله لفظه، مسمش خود خداست. معبود بالحق بودن لازمه خدا بودنه، کسی که خداست معبود بالحق. مشتهرن فی فهوا، در فهوای الله معبود بودن مشهوره، یعنی اصلا الله از اله گرفته شده، فهواش الهه. حالا فهواش نه، مشتق منهش الهه و فهوای اله معبوده. فهوا یعنی معنا، مفهوم اله معبوده. همین اله هم الله ازش گرفته شده، پس معبود توی الله هم هست. البته من خلط کردم، بس در این بود که میخوام جواب بدیم از اشتقاق، میخوام اشتقاق رو رد کنیم، الله رو مشتق نکنیم. ولی من در ذهن گفتم مشتق از الهه و اله به معنی معبوده، این یه خلطی بود. این اشتقاق رو نیارید، بگید که الله در فهواش معبود بودن اومده، دیگه نگید مشتق از الهه و اله به معنی معبوده، خود الله به معنی معبود بگیرید. نه گاهی هم فهوا من مفهوم موافق هست. فهوا من مفهومه به معنای مفهوم بالاولویت هم میاد، مفهوم مخالف هم میاد. حالا اینجا معنی معناست، معنی مخالف نیست. لکونه یعنی لکون معبود لازمن لمسمای الله و مشتهرن فی فهوای الله، یعنی در مفهوم الله این معبود بودن مفهومیست مشهور. ممکنه شما بر الله مفاهیم زیادی درست کنید، این مفهوم مفهوم مشهوریه. دلیل دوم کسانی که قائلن به این که لفظ الله مشتق نیست، اگه وقت گذاشته میخواد باشه بقیه شوارد رسیده.